هزار غزل و افسانه،
هزار حکایت و روایت.
هزار نکته و گفتار،
هزار پند و هزار گنج.
در
گنج و ترنج.
یاد خدا سرآغاز قصه هاست.
سلام،
کتاب گوهر ارزشمندیه که میتونه دنیای بزرگی رو به خواننده هدیه کنه.
همیشه از این که در کتابخانه گنج و ترنج به عنوان کتابدار مشغول کار هستم احساس رضایت میکنم.
با مطالعه کتاب میشه از احوال گذشتگان با خبر شد، در دربار شاهان و سلاطین راه پیدا کرد و با عیاران و طراران همراه شد.
میشه راه و رسم عیاری رو یاد گرفت و شیوه زندگی اونها رو به خاطر آورد.
کتاب سمک عیار یکی از کتاب‌هاییه که به لحاظ داستان پردازی ظریف و در عین حال محکم برای خواننده جذابیت زیادی داره.
در دو قسمت گذشته بخشایی از داستان سمک عیار رو به نمایش درآوردیم.
در این قسمت هم به سالن نمایش همین مجموعه فرهنگی میریم تا بخشهای دیگه داستان سمک عیار رو به نمایش در بیاریم.
سلام.
خیلی به موقع رسیدیم.
سالن نمایش حسابی شلوغ شده. خب پس بهتر زودتر راه بیافتیم که کسایی که توی سالن نمایش جمع شدن بیشتر از این منتظر نمونن.
بفرمایید.
حضار گرامی، همگی برای تماشای نمایش سمک عیار خوش اومدین.
در این جلسه همراه با نمایش سمک عیار شما رو با اطلاعات زیادی درباره این اثر ماندگار آشنا میکنیم.
برای شروع این جلسه اشاره‌ای میکنیم به صحبت‌های دکتر صفا. دکتر ذبیح الله صفا در جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات در ایران درباره کتاب سمک عیار مینویسه:
موضوع داستان‌های هزار توی کتاب سمک عیار که البته وضوح داستان در اون رعایت شده در کمال گیرایی و دلچسبیه. قصه پردازی کتاب سمک عیار به بسیاری از مسائل گوناگون اجتماعی اشراف کامل داشته. اگر در این کتاب دقت و تحقیق کافی به عمل بیاد میشه بسیاری از اطلاعات اجتماعی دوره پیش از مغول رو در ایران به دست آورد.
در قسمت قبل داستان سمک عیار تا اونجا گفتیم که به پیشنهاد سمک، مهپری و خورشیدشاه با هم ازدواج میکنن. قزل ملک پسر پادشاه ماچین که از خواستگاران مهپری بود با شنیدن این خبر عصبانی میشه و برای جنگ با سپاه خورشیدشاه لشکرکشی میکنه. دو لشکر به نبرد مشغول میشن تا اینکه فرخروز برادر خورشیدشاه به دست سربازان قزلملک اسیر میشه. خورشیدشاه از شنیدن این خبر عصبانی میشه.
هیچ کس نمیتونه در قدرت شجاعت با فرخروز برابری کنه. قزلملک حتما فرخروز رو با نیرنگ و فریب اسارت گرفته.
خورشیدشاه بهتر آروم باشی. مسئله اینه که قزلملک فرخروز رو اسیر کرده. باید برای نجات فرخروز دنبال راه چاره‌ای باشیم.
راه چاره آزادی فرخروز مرگ قزلملکه. سمک، تو میدونی که قزلملک چه کینه ای از من به دل داره.
من هم به همین خاطر نگرانم. میترسم قزلملک به خاطر همین کینه توزی بلایی سر فرخروز.
به خداوندی خدا اگه قزلملک یک مو از سر فرخروز کم کنه دودمانشو به باد میدم.
خورشیدشاه
چی شده؟ چه خبره؟ چرا انقدر سر و سیمه ای؟
من از اردوگاه قزلملک میام. فرخروز
چی؟ حرف بزن.
قزلملک سر فرخروز از تنش جدا کرده.
قزلملک؟ نه نه باورم نمیشه. فرخ روز، خدایا خدایا به من توان بده طاقت این داغ بزرگ رو داشته باشم.
کشته شدن فرخروز به دست قزلملک، آتش جنگ میان خورشیدشاه و قزلملک رو شعله ورتر میکنه.
به دستور خورشیدشاه، سمک عیار نیروهای نظامی رو برای حمله به سپاه قزلملک آماده میکنه.
در درگیری میان دو سپاه تعداد زیادی کشته میشن و تعداد زیادی هم به اسارت میافتن.
مادر و خواهر قزلملک به دست نیروهای خورشیدشاه اسیر میشن.
سربازان خورشیدشاه مادر قزلملک رو میکشن، اما خواهرش ماهانه رو نزد خورشیدشاه میبرن
و قزلملک با شنیدن این خبر عصبانی میشه.
لعنت به تو خورشیدشاه، چطور تونستی این کار رو بکنی؟
سرور من، مادرتون که از دنیا رفته، بهتر برای نجات خواهرتون ماهانه فکری بکنید.
دیگه فکرم کار نمی کن. از وقتی که خورشید شاه به چین اومده زندگی ما سر و سامون نداره. ببینم تو که از پیش پدرم میای، نمیدونی پدرم در این باره چه تصمیمی گرفته؟
سرور من، ارمنشاه دستور دادن هر چه زودتر سیاه عب پهلوان بزرگ ماچین رو به اردوگاه خورشید شاه بفرستید تا با خورشید شاه وارد مذاکره بشه و ماهانه رو آزاد کنه.
بسیار خوب، فوراً این خبر رو به سیاه عب بدید. ماهانه نباید بیشتر از این در اردوگاه خورشید شاه بمونه.
اطاعت میشه.
دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب دیداری با اهل قلم درباره کتاب سمک عیار می نویسه:
ترجمه ترکی کتاب سمک عیار در روزگار سلطان مراد خان عثمانی، یعنی 3 قرن بعد از نوشته شدن کتاب انجام شده. به نظر می رسه که این داستان به لحاظ معروفیت و جذابیت در قالب شعر هم سروده شده. ابیات مثنوی که در جای جای کتاب سمک عیار اومده این ادعا رو ثابت می کنه.
دکتر یوسفی در ادامه با اشاره به ظرافت و لطافت داستان می نویسه:
در همه جای داستان سمک عیار از طبقات مختلف عامه مردم به خصوص فرودستان و کارهایی که اونها انجام می دن صحبت می شه. این در حالیه که در بیشتر آثار ادبی گذشته ما که رنگ اشرافی داشتن، این گروه نادیده گرفته می شدن و در طبقات اجتماعی جایگاهی نداشتن.
و اما داستان سمک عیار تا اونجا رسید که سیاه ابر به دستور قزلملک به طرف خورشیدشاه حرکت می کنه.
خورشیدشاه دستور می ده جلاد سر از تن سیاه ابر جدا کنه و قاصدی سر بریده رو به دربار ارمنشاه ببره.
در حالی که خورشیدشاه هنوز در غم فرخروز ناراحت بود، مهپری به خیمه او وارد میشه.
خورشیدشاه، مرگ فرخروز برای همه ما تلخ و ناگوار بود، اما تو نباید خودت رو اینقدر به خاطر مرگ اون عذاب بدی.
فرخروز به خاطر من خیلی عذاب کشید. با اینکه اون برادر ناتنی من بود، اما مثل یک پدر از من حمایت میکرد. مهبری، بعد از مرگ فرخروز دیگه هیچ چیز خوشحالم نمیکنه.
مطمئن نیستم.
تو چی میخوای بگی مهپری؟
خب اگر بگم که تو به زودی پدر میشی، بازم خوشحال نمیشی؟
مهپری، پدر یعنی تو راست میگی؟
بله، چند روزیه که میخوام این خبر رو بهت بدم، اما هر وقت سراغت اومدم تو رو در حال گریه کردن دیدم.
خدایا شکرت، شکرت که غم و شادی رو کنار هم قرار میدی تا آدم لذت زندگی رو احساس کنه.
دکتر پرویز خانلری در مقدمه کتاب سمک عیار درباره این کتاب می نویسه:
کتاب سمک عیار یکی از داستانهای عامیانه فارسیه که قرنها مایه سرگرمی و نشاط مردم این سرزمین بوده. قصه گویان این داستان رو از پدر یا استاد خود یاد می گرفتن و در اوقات فراغت برای عموم مردم شهر یا روستا بازگو می کردن.
دکتر پرویز خانلری در ادامه کتاب با اشاره به بخشی از داستان سمک عیار می نویسه:
انتخاب کشورهای چین و ماچین و حلب و غیره برای وقوع ماجراهای داستان سمک عیار از روی تفنن صورت گرفته. راوی داستان از اینکه نام شهرها یا ولایات اینی رو در داستان ذکر کنه پرهیز می کرد تا مبادا توهین یا اهانتی متوجه مردم اون دیار بشه.
خبر کشته شدن سیاه ابر به دربار ارمنشاه میرسه. ارمنشاه نامه‌ای به دبور دیوگیر، داماد سیاه ابر که از پهلوانان به نام بود، مینویسه و از اون میخواد به خونخواهی سیاه ابر قیام کنه.
طوری نمیکشه که دبور دیوگیر دشنه و خنجر و نیزه زیادی رو فراهم میکنه و به طرف اردوگاه خورشید شاه به راه میافته.
نبرد تن به تن خورشید شاه و دبور دیوگیر شروع میشه تا اینکه خورشید شاه دبور رو مغلوب میکنه و دبور با سر و صورت زخمی به سپاه قزل ملک برمیگرده.
دبور دیوگیر بعد از مداوا به لشکر خورشید شاه برمیگرده و در حالی که خورشید شاه خودش رو برای نبرد با دبور آماده میکنه، یکی از کنیزکان مهپری به اون میرسه.
خورشید شاه، صبر کنید.
چه اتفاقی افتاده؟ تو اینجا چه میکنی؟
مهبری از درد زایمان بیتاقت شده، چیزی به تولد فرزندتان نمانده.
میگی؟ خب، حالش چطوره؟
کمی بیتابی میکنه، اما این حالت برای همه مادران طبیعی.
خورشید شاه،
چه خبر شده؟ چرا گریه میکنی؟
فرزند شما که پسری زیبا و خوش چهره بود مرده از مادر متولد شد.
مرده متولد شد؟ یعنی چی؟ مادرش چطوره؟ مهبری اون حالش خوبه؟
عمر شما پاینده باشه. بعد از تولد فرزندتون
تو چی میخوای بگی؟ مهبری؟ نه باورم نمیشه. خدایا مرگ فرخ روز کافی نبود. چرا مهبری رو از من گرفتی؟ چرا؟
فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله ابن کاتب ارجانی نویسنده کتاب سمک عیار در آغاز این کتاب می نویسه:
صدقت ابن عبدالقاسم شیرازی که روایتگر داستان سمک عیاره از من خواست داستان سمک عیار رو به بهترین وجه بنویسم، به شکلی که همه جوانه به زندگی آدمی، اعم از شادی و غم، حسرت و حسادت، دریغ و افسوس، گریه و خنده، مهر و کین، قهر و آشتی، مهنت و بلا، جدایی و وصال، صلح و پیکار، مرگ و تولد، ناز و نیاز و انجام و آغاز رو در بر داشته باشه.
کاتب ارجانی در ادامه این مقدمه درباره داستان سمک عیار می نویسه:
داستان سمک عیار همه جغرافیای عالم رو در بر گرفته. کوه و دریا، جنگل و دشت، زمین و صحرا، قلعه و هوا، شهر و بیابان، دریاچه و جزیره و همه مکانهایی هستند که وقایع داستان سمک عیار رو در بر می گیرن. در این داستان پادشاه و رعیت، امیر و پهلوان، نایب و وکیل، توانگر و درویش، جوان و پیر، حکیم و فیلسوف و عاقل و جاهل، قوی و ضعیف، اسیر و ستمکار و عیار و طرار مقابل هم قرار می گیرن و ماجراهای داستان سمک عیار رو پیش می برن.
خورشید شاه روزها و شبهای زیادی رو در عزای مهپری پشت سر میذاره.
سمک عیار که حال روز خورشید شاه رو میبینه، پیشنهاد میکنه که خورشید شاه ماهانه دختر ارمنشاه و آباندخت دختر قور کوهی رو به عقد خودش در بیاره.
خورشید شاه بعد از مخالفتهای زیاد میپذیره و تصمیم میگیره با هر دوی اونها ازدواج کنه.
ماهانه که خودش رو لایق عشق خورشید شاه میدونه، تصمیم میگیره با مقداری سم آباندخت رو مسموم کنه.
اما آباندخت به نقشه ماهانه پی میبره و از خوردن غذای سمی امتناع میکنه
و کنیزکان آباندخت این خبر رو به خورشید شاه میرسونن.
چطور به خودت اجازه دادی چنین کاری بکنی؟
من شاهزادم و آباندخت دختر یک مرد کوه.
آباندخت دختر هر کسی که باشه، تو نباید این کارو میکردی. من تو رو دوست داشتم.
من هم عاشق تو بودم خورشید شاه. حالا هم با مرگم عشقم رو به تو ثابت میکنم و با این خنجر
مرهونه
خود رو.
نه
اون مرده سرورم، خنجر رو درست توی قلب خودش فرو کرد.
خدایا این چه سرنوشتی بود که برای من رقم زدی. سمک فوراً دست دور بده، یک تابوت آماده کنن. هرچه زودتر باید جنازه ماهانه را برای پدرش هم من شاه بفرستم.
از سایه این کار رو میکنم سرورم.
مرگ ماهانه به اختلافات میان خورشید شاه و ارمنشاه دامن میزنه.
دبور دیوگیر فرصت رو غنیمت میشماره و تصمیم میگیره در یک شبیخون سپاه خورشید شاه رو غافلگیر کنه و انتقام مادر و خواهر قزل ملک رو از خورشید شاه بگیره.
سپاهیان دو طرف مبارزه رو شروع میکنن تا اینکه نیروهای خورشید شاه به پیروزی میرسن.
دبور دیوگیر که خودش رو شکست خورده میبینه، با ترفندی زیرکانه پدر مهپری پادشاه چین رو اسیر میکنه و به دربار ارمنشاه میبره.
جناب پادشاه چین، تو پادشاهی بی خرد و نادان هستی. تو قصد داشتی به کمک خورشید شاه خاندان منو نابود کنی. خورشید شاه زن و فرزند منو از من گرفت. ثروت پدران منو به باد داد، اما من خوشحالم چون هنوز زنده‌ام و میتونم برای نابودی خورشید شاه اقدام کنم. اما تو چی که هم ثروت تو از دست دادی، هم فرزند تو، هم جون تو. تو آدم بدکرداری هستی و باید خیلی زود مکافات عمل تو ببینی. قزل ملک، این تو، این هم پادشاه چین، میتونی انتقام همه ناکامی ها، شکست ها و کینه هایی رو که از خورشید شاه به دل داری از اون بگیری.
خبر اسارت پادشاه چین به گوش خورشید شاه میرسه. خورشید شاه که میدونه آزادی پادشاه چین فقط از عهده سمک عیار برمیاد، از اون میخواد مقدمات آزادی پادشاه چین رو فراهم کنه.
سمک در لباس پیرمردی بازرگان وارد کشور ماچین میشه و به دربار ارمنشاه نفوذ پیدا میکنه.
پس از کشمکش های زیاد، سمک عیار پادشاه چین رو نجات میده و به اردوگاه خورشید شاه میبره.
خورشید شاه با دیدن پادشاه چین خوشحال میشه و سمک عیار رو تحسین میکنه.
شادی خورشید شاه و یارانش با تولد پسر آباندخت و خورشید شاه دوچندان میشه.
خبر تولد پسر خورشید شاه قزل ملک و ارمنشاه رو عصبانی میکنه، اما خبر ازدواج سمک عیار و سرخ ورد اونها رو وسوسه میکنه تا نقشه شومی رو برای نابودی سمک و خورشید شاه طراحی کنن.
خب حضار گرامی، سومین قسمت از نمایش سمک عیار همینجا به پایان میرسه.
وعده ما هفته آینده در همین سالن نمایش.
داستان سمک عیار داستان شیرین و جذابیه. هر چقدر که این کتابو خونده باشیم، خوندن دوباره اون خواننده رو واقعا خسته نمی‌کنه.
بله، وقتی داشتم سالن نمایش رو ترک می‌کردم تا به کتابخونه گنج و ترنج بیام، با خودم فکر می‌کردم که قصه پرداز این داستان چه نبوغ و استعدادی داشته که تونسته این همه وقایع و اتفاقات رو به زیبایی کنار هم قرار بده.
بله، انقدر زیبا که نه تنها به روند کلی داستان لطمه‌ای وارد نمی‌شه، بلکه شنونده و خواننده رو وادار به پیگیری ماجرای داستان میکنه.
همینطوره. اگه مطالعه دقیقی در تاریخ ادبیات ایران داشته باشیم، مطمئنم که با همچین نویسندگانی بیشتر آشنا میشیم.
صد درصد. قصه زندگیتان شیرین،
عیار عاشقیتان زرین.
تا گنج و ترنجی دیگر،
بدرود.
بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوبین رهون بخور نوشه دون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوبین اخماتو با میکنه جوبی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
طلای ترش جرم خام اومده دوباره از اونا خوشمزه است این لیمو طلای ترش جرم بار اومده دوباره طلای ترش جرم بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
شما عزیزان از بین تمامی شبکه‌های رادیویی شنونده رادیو سبا هستید موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز و ما در بخش دوم از مجموع برنامه‌های این شبکه قرار داریم. کمتر از 2 دقیقه دیگه هم میتونید برنامه سباهنگ رو به صورت زنده و مستقیم شنوندش باشید. تا ساعت 22 با بخش دوم از مجموع برنامه رادیو سبا میتونید با ما همراه باشید و بعد از اون هم اگر دوست داشتید شنونده بازپخش برنامه ها باشید از رادیو سبا 301055 سامان پیامکی رادیو سباست و 27 86 1055 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو سبا